قدیر خام.
Some believe that the number of Muslims joining the Prophet exceeded 100,000.
غدیر خم، حدیث غدیر خم.
غدیر خم
قصه طولانی است که انتهای قصه همان غدیر خم هست.
لکلمة غدیر خم دی ممکن تعیش و تموت کسنی عندك 70-80 سنه عمرك ما سمعت عن غدیر خم دی ابدا ابدا.
مکانی مقدس که پیامبر اکرم آن را برای ایراد یکی از مهمترین و حساسترین خطبه های خیش انتخاب کردند. در این خطبه تاریخی و مهم که پیامبر برای هزاران نفر از مسلمانان ایراد فرمودند، امام علی را به عنوان امام و ولی مسلمین بعد از خودشان معرفی کردند و دستور بیعت مسلمانان را با ایشان صادر فرمودند. به رغم اهمیت فوق‌العاده این مکان، متاسفانه همچنان غدیر خم مکانی ناآشنا و گم شده باقی مانده و کمتر کسی با مکان دقیق آن آشنایی دارد. ولی چه سری در این مکان مقدس وجود دارد که با وجود تمامی بدعهدی‌ها و دشمنی‌هایی که مسلمانان بعد از پیامبر نسبت به جانشین بر حق ایشان روا داشتند و همچنین تحریفات گسترده‌ای که در بین مسلمین شیوع پیدا کرد، اصل واقعی غدیر خم حتمی و مورد قبول تمامی مسلمانان باقی ماند و شاید کمتر حادثه‌ای از حوادث تاریخ اسلام از نظر کثرت روایات و نیز اعتبار اسناد به پای حادثه غدیر خم برسد. و این نیست جز به علت سری که در این مکان مقدس وجود دارد که ما را بر آن داشت تا برای اولین بار با ادله کافی مکان دقیق غدیر خم را شناسایی کرده و سری از اسرار غدیر خم را بازگو کنیم. برای شناسایی موقعیت غدیر خم ابتدا بایستی با معنی کلمه غدیر آشنا شویم. غدیر در عربی به معنی آبگیر و محل پست طبیعی زمین است که آب باران یا سیل در آن جمع می شود و معمولاً آب آن تا فصل گرما نمی ماند. وجود این غدیرها در صحرای خشک شبه جزیره عربستان منابع ارزشمندی برای مردم محلی و مسافران محسوب می شود. درباره علت نامگذاری آبگیر به غدیر در زبان عربی دو دلیل بیان شده است. اول آنکه غدیر اسم مفعول از ماده مقادره یعنی رفتن و باقی گذاشتن است و منظور آن است که سیل آبگیر را پر می کند و آن را با آبش رها می کند و می رود. دیگری آنکه غدیر اسم فاعلی از ماده قدر یعنی حیله است و منظور آن است که یابنده غدیر فکر می کند که می تواند آب را بعداً هم مصرف کند، ولی به هنگام بازگشت مجدد به آن ممکن است دیگر غدیر آبی نداشته باشد و شخص در هنگام نیاز نتواند از آن استفاده مجدد کند. از میان تمام غدیرهای موجود در شبه جزیره عربستان، ما به دنبال یافتن یک غدیر به خصوص هستیم که به خم شهرت دارد. مکان غدیر خم در تمامی منابع تاریخی در مجاورت جحفه در میانه راه مکه و مدینه آورده شده است. این مکان امروزه در مجاورت شهر رابغ در مجاورت دریای سرخ قرار گرفته است. جغرافیای منطقه به خوبی نشان از وجود مسیل‌هایی می‌دهد که آب باران را از دره‌ها عبور می‌دهد و به دریا می‌ریزد. احداث سد وادی رابغ در این منطقه به خوبی نشان دهنده اهمیت جمع‌آوری و مدیریت منابع آبی ناشی از سیلاب در این منطقه است. بنابراین غدیر خم جایی در امتداد این مسیل طولانی می‌باشد. اما دقیقاً در کجای این مسیر قرار دارد؟ با کمی جستجوی اینترنتی با ویدیوهایی برخورد می‌کنیم که هر کدام گوشه از این منطقه را به عنوان مکان غدیر خم معرفی کردند. نکته مشترک همه این ویدیوها آن است که هیچ کدام هیچ دلیلی برای مدعای خود ندارند. بنابراین پیدا کردن مکان دقیق غدیر خم پژوهش و کنکاش بیشتری می‌طلبد و ما بر آنیم که برای اولین بار با ادله کافی مختصات دقیق این مکان مقدس را تعیین کنیم. پیش از این که به موقعیت غدیر خم بپردازیم، مناسب است تا مکان تاریخی جحفه را تعیین و کمی بیشتر در رابطه با آن بدانیم. این بدان علت است که جحفه مکانی شناخته شده در زمان پیامبر اکرم بوده و در تمامی منابع تاریخی موقعیت غدیر خم در مجاورت جحفه تعیین شده است و لذا تعیین موقعیت جحفه به یافتن موقعیت غدیر خم کمک خواهد کرد. جحفه یکی از مکانهای میقات می باشد که حاجیان خانه خدا در آن لباس احرام پوشیده و با گفتن لبیک محرم می شوند. به طور تاریخی از جحفه به عنوان میقات حاجیان شام و مصر نام برده می شود، زیرا در مسیر حرکت این حاجیان به سمت مکه قرار داشته است. بر اساس تحقیقی که توسط محمد باقر نجفی انجام شده است، مکان فعلی میقات جحفه متفاوت از مکان تاریخی آن می باشد و این میقات بعدها در خارج از مکان تاریخی جحفه بنا شده است. اما مکان جحفه قدیم کجاست؟ در تحقیقات یاد شده، جحفه قدیم در شمال غربی میقات فعلی در مکانی به نام قصر علیا تعیین شده است. آثار تاریخی بجامانده از قصر علیا نشان دهنده وجود آبادی پر رونق در این مکان می باشد و دیوارهای بزرگ این دژ تاریخی مکان امنی را برای اتراق مسافران و قافله های عبوری در سده های اولیه اسلامی فراهم کرده بوده است. اما چه شد که این مکان رونق خود را از دست داد و رو به نابودی نهاد؟ بر اساس نظر آقای نجفی، این اتفاق بعد از افول قدرت پادشاهان فاطمی مصر روی داد که مدتی بر این منطقه حکمرانی می کردند و به غدیر خم اهتمام داشتند و در نتیجه آبادی این منطقه که در مجاورت غدیر خم بوده برایشان اهمیت داشته است. با سقوط حکومت فاطمیون مصر و به مرور زمان، دیگر حاجیانی که با کشتی از شام و مصر به سمت خانه خدا می آمدند خود را مقید به حضور در این مکان برای محرم شدن نمی دانستند و تنها به هنگام عبور کشتی از مقابل جحفه در همان مکان کشتی احرام خود را می بستند و محرم می شدند. به مرور جحفه به فراموشی سپرده شد و در مقابل شهر جده و بندرگاه آن که در نزدیکی مکه قرار دارد رو به آبادانی نهاد. حال با مشخص شدن موقعیت جحفه قدیم به دنبال یافتن مکان غدیر خم در مجاورت آن می گردیم. برای یافتن مکان دقیق غدیر خم بایستی ببینیم در منابع تاریخی با چه ویژگی هایی از این مکان مقدس یاد شده است. مورخین و سیاحینی که در سده های اولیه اسلامی از مکان غدیر عبور کردند در شرح مشاهدات خود از سه ویژگی مهم آن یاد کردند: چشمه، آبگیر و مسجد غدیر. چشمه در طول تاریخ به عنوان یکی از ویژگی های اصلی منطقه غدیر خم مورد توجه بوده است. با این حال سندی تاریخی در رابطه با وجود چشمه در زمان حضور پیامبر در این سرزمین در روز واقعه غدیر خم در دسترس نمی باشد. آبگیر نیز همان غدیر معروف این منطقه بوده و علت نامگذاری منطقه به غدیر خم. پیامبر اکرم مسلمانان را آگاهانه به سمت این آبگیر سوق می دهند تا مراسم ویژه روز غدیر خم را در مجاورت آن برگزار کنند. آبگیر منبع آب ارزشمندی برای مسلمانان حاضر در واقعه غدیر خم و گرمای طاقت فرسای آن روز محسوب می شده است. مسجد غدیر هم مسجدی بوده که مسلمانان در مکان ایراد خطبه پیامبر بنا می نهند تا یاد و خاطر حضور و خطبه پیامبر را در این منطقه زنده می دهند. جهت تعیین مکان دقیق چشمه غدیر خم می توان به سفرنامه علامه دکتر عبدالهادی فضلی، عالم شیعه معاصر که اهل عربستان نیز بوده، استناد کرد. ایشان در دو مرحله در ژانویه 1982 و ژانویه 1989 از منطقه بازدید کردند و مشاهدات ایشان همکنون در کتابی با عنوان غدیر خم دراسه تاریخی و تحقیق میدانی چاپ شده است. در زمینه این کتاب نقشه دسترسی به چشمه ارائه شده است که مستندترین منبع برای یافتن چشمه می باشد. این نقشه توسط فؤاد پسر علامه عبدالهادی فضلی تهیه شده است و منطبق بر آخرین بازدید میدانی ایشان از منطقه در دسامبر 2004 می باشد. برای انطباق این نقشه با جغرافیای کنونی منطقه به نرم افزار گوگل ارث مراجعه می کنیم. زمان تصویر ماهواره ای را به دسامبر 2005 برمی گردانیم که قدیمی ترین تصویر واضح موجود از منطقه می باشد و البته فاصله زمانی چندانی هم با زمان تهیه نقشه مربوطه ندارد. همانطور که نشان داده شد، تمامی ویژگی‌های منطقه که در نقشه چشمه غدیر آورده شده با تصویر ماهواره‌ای سال 2005 همخوانی دارد. تعیین مکان چشمه غدیر در این مختصات با سایر تصاویر و ویدیوهای قدیمی که از مکان چشمه گرفته شده است همخوانی دارد.
یه مقام غدیر، یه و چشمه. یه و چشمه از خجوره.
گرچه یافتن موقعیت دقیق چشمه غدیر باعث شادی و مسرت ما گردید، منتها این شادی چند دقیقه‌ای بیش دوام نیاورد. با مشاهده تصاویر ماهواره‌ای جدید به وضوح نابودی کامل چشمه غدیر مشاهده می شود. راه آهن سریع و سیر مکه مدینه موسوم به الحرمین یا حرمین های سپید ریلوی درست از مکان چشمه غدیر عبور کرده و منجر به نابودی این چشمه تاریخی و مناطق مجاور آن شده است. زمان این تخریب نیز با بررسی تصاویر ماهواره‌ای منطقه مابین اواخر سال 2010 و اوایل سال 2011 میلادی می باشد. برگردیم به تحقیق خودمان. دومین ویژگی غدیر خم که در منابع تاریخی ذکر شده آبگیر آن است که همان غدیر معروف این منطقه می باشد. علامه فضلی در مشاهدات میدانی خود از منطقه غدیر خم در ژانویه 1982 میلادی به صراحت به از بین رفتن آبگیر غدیر خم اشاره کرده است. تحقیقات بیشتر ما بر روی تصاویر مرسوم ماهواره‌ای که از دهه 80 میلادی به بعد موجود میباشند نیز همگی مؤید این واقعیت بودند که دیگر هیچ اثری از آبگیر در منطقه وجود ندارد. با این حال این آبگیر در کمتر از یک دهه پیش از این توسط محقق عربستانی عاتق ابن قیس بلادی مشاهده شده است. او که در حال تحقیق میدانی در رابطه با مسیر هجرت پیامبر از مکه به مدینه بوده، در مارچ 1973 از مکان غدیر خم بازدید می کند. مشاهدات عاتق ابن قیس بلادی از آبگیر غدیر خم که در کتاب خود علی طریق الهجره آمده، حاوی مطالب مفید و آموزنده‌ای برای ما می باشد. او آبگیر غدیر خم را آبگیری دائمی توصیف می کند که در تمام طول سال دارای ذخیره آب است. دلیل این مدعا را هم آن دانسته که زمانی که او از منطقه بازدید داشته سال بسیار خشکی بوده. با این حال آبگیر غدیر خم همچنان دارای ذخیره کافی آب بوده است. حال با علم بر اینکه آبگیر غدیر خم در عصر معاصر ما همچنان وجود داشته است به دنبال یافتن مکان آن می گردیم. با مطالعه دقیق منابع تاریخی به راحتی می توان این استنباط را کرد که آبگیر نبایستی در فاصله دوری از مکان چشمه بوده باشد. این بدان علت است که در منابع تاریخی به صراحت ذکر شده است که آب چشمه غدیر به آبگیر آن می ریزد. این امر با توجه به جریان محدود آب چشمه و همچنین گرمای منطقه ممکن نیست مگر آنکه آبگیر و چشمه به هم نزدیک بوده باشند. این حقیقت که مورخین و سیاحینی که در طول تاریخ از مکان غدیر خم بازدید کردند همزمان از سه ویژگی آن، یعنی چشمه، غدیر و مسجد نام می‌برند، نیز مؤید این موضوع است که این سه ویژگی باید در فاصله کم و معقولی از یکدیگر بوده باشند. مشاهدات میدانی عاتق ابن قیس بلادی نیز مؤید این موضوع می‌باشد که چشمه و آبگیر غدیر خم در نزدیکی همدیگر بودند. او که مسیر ناهموار قصر علیات تا آبگیر غدیر خم را با ماشین خود طی کرده، این فاصله را 8 کیلومتر ذکر می‌کند. با بررسی تصاویر ماهواره‌ای منطقه می‌توان مشاهده کرد که فاصله حدود 8 کیلومتری از قصر علیات منطبق با مناطقی در مجاورت چشمه غدیر خم می‌باشد. پس آبگیر نیز باید جایی در مجاورت چشمه غدیر خم بوده باشد. حال با مشخص شدن این حقیقت که آبگیر و چشمه غدیر خم در مجاورت یکدیگر قرار داشتند، به پژوهش بیشتر در رابطه با یافتن مکان دقیق این آبگیر گم شده ادامه می دهیم. برای این منظور نیاز به تصاویری قدیمی از منطقه پیش از تخریب آبگیر داریم. این را هم می دانیم که تخریب آبگیر غدیر خم بعد از سال 1973 میلادی که عاتق ابن قیس بلادی آن را مشاهده کرده و قبل از سال 1982 که علامه فضلی دیگر اثری از آن ندیده است اتفاق افتاده. پژوهش و کنکاش بیشتر ما برای یافتن تصاویر قدیمی از منطقه منجر به یافتن تصاویر منحصر به فرد ماهواره‌های جاسوسی KH ایالات متحده آمریکا شد. این ماهواره‌های جاسوسی در اوج دوران جنگ سرد در دهه‌های 60 و 70 میلادی با هدف پایش تحرکات نظامی جماهیر شوروی به فضا پرتاب شدند. در دورانی که تکنولوژی‌های هوافضا چندان پیشرفتی نداشتند، ماهواره‌های KH همچون تلسکوپی قوی در حال چرخش به دور زمین و تصویربرداری از آن بودند و تصاویر جمع‌آوری شده خود را با چتر به زمین می‌فرستادند. تصاویر این ماهواره‌های جاسوسی به تدریج از حالت طبقه بندی خارج شده و در دسترس عموم قرار گرفتند. دسترسی ما به معدود تصاویر ماهواره‌های KH که در دهه‌های 60 و 70 میلادی از منطقه غدیر خم گرفته شدند، کلید حل معمای یافتن مکان آبگیر غدیر خم می‌باشد. با خوش اقبالی ما یکی از این تصاویر در مارچ 1973 گرفته شده است که مطابق با همان زمانی است که عاتق ابن قیس بلادی از منطقه بازدید داشته و آبگیر غدیر خم را مشاهده کرده است. بررسی این تصویر به همراه سایر تصاویری که از منطقه گرفته شده و در دسترس ما قرار گرفتند، همگی نشان دهنده وجود نخلستان متراکمی در فاصله حدود 200 متری جنوب شرقی چشمه می باشد. وجود این نخلستان متراکم در این وادی خشک تنها در صورت وجود منبع آب دائمی در مجاورت آن امکان پذیر است. بنابراین این نخلستان باید در مکان آبگیر غدیر خم قرار گرفته باشد. مکانیابی آبگیر غدیر خم در پژوهش حاضر با مشاهدات میدانی عاتق ابن قیس بلادی و نظر علامه فضلی نیز همخوانی دارد. عاتق ابن قیس بلادی در شرح آبگیر غدیر خم مکان آن را اینطور توصیف کرده است: غدیری است که در محل آبگیری مسیلی در کنار وادی در سمت غرب قرار دارد. در اطراف آن چند چراگاه و نخلستان وجود دارد و هر کدام از آنها در حدود 45 نخل دارد که متعلق به اهالی این منطقه می باشد. همچنین آثار باستانی موجود در شمال غربی آبگیر غدیر خم نیز می تواند منطبق با همان بقایای شهر تاریخی باشد که عاتق ابن قیس بلادی از آن در غرب و شمال غرب آبگیر غدیر خم یاد می کند. او آن را شهری با 3 کاخ یا قلعه که به شکل هلال بوده و ویران شده و با شن پوشانده شده توصیف می کند. نظر علامه فضلی در رابطه با موقعیت آبگیر غدیر خم نیز منطبق با پژوهش حاضر می باشد، زیرا ایشان معتقد به قرارگیری مکان چشمه در شمال غربی موقعیت غدیر خم بودند. حال با مشخص شدن مکان دقیق آبگیر غدیر خم، سوال اصلی که پیش روی ماست این است که چه شد این آبگیر تاریخی به کلی از بین رفت و دیگر اثری از آن در جغرافیای منطقه نماند؟ جواب را می شود در یکی از تصاویر ماهواره‌ای که در سال 1978 میلادی از منطقه گرفته شده و دارای کیفیت بالاتری از سایر تصاویر است یافت. این تصویر به خوبی احداث دیواره‌های سیلبند در مسیل مجاور آبگیر و همچنین احداث حصار در دور تا دور آبگیر را نشان می دهد که موانعی برای ورود آب سیلاب به آبگیر و در نتیجه خشک شدن آن می باشد. در تصاویر ماهواره‌ای که بعد از این تاریخ از منطقه گرفته شدند، به وضوح نابودی نخلستان و آبگیر غدیر خم قابل مشاهده است. بنابراین زمان تخریب آبگیر غدیر خم ما بین سالهای 1973 و 1978 میلادی تعیین می‌گردد. با مشخص شدن مکان چشمه و آبگیر، به سراغ آخرین و مهمترین ویژگی غدیر خم می‌رویم و آن هم مسجد غدیر خم می باشد. این مسجد در مکان ایراد خطبه پیامبر توسط مسلمانان ایجاد شد تا یاد و خاطر حضور و خطبه پیامبر در این مکان زنده نگه داشته شود. مسجد غدیر در طول تاریخ به طور متعدد مورد تخریب و همچنین بازسازی قرار گرفته است. این تخریب ها توسط حاکمانی همچون معاویه که کینه امیرالمؤمنین را داشتند با هدف نابودی یاد و خاطره و هر چیزی که نشان از فضایل ایشان داشته باشد انجام گرفته است. از جمله عوامل دیگر تخریب این مسجد نیز می توان به عوامل طبیعی مانند سیلاب اشاره کرد. با این حال در طول تاریخ دوستداران امیرالمؤمنین و اهل بیت این مکان مقدس را رها نکرده و به احیای مجدد این مسجد تاریخی همت کردند. در منابع تاریخی و روایی امامان معصوم و علمای شیعه به دفعات به توقف در این مسجد و فضیلت بالای نماز در آن اشاره کردند. از آن جمله توقف امام صادق در این مکان به هنگام سفر از مدینه به مکه و بیان جزئیات واقعه غدیر به اصحاب خیش می باشد. از علمای طراز اول شیعه نیز به طور مثال می توان به شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ طوسی، علامه هلی و شهید اول اشاره کرد که در کتب خود فضیلت نماز و عبادت در مسجد غدیر را بیان داشتند. آخرین منبع تاریخی موثق در رابطه با مسجد غدیر مربوط به قبل از سال 1300 هجری قمری برابر با 1883 میلادی می باشد که عالم شیعه محدث نوری در سفر حج با استاد خود سید مهدی قزوینی هلی در مسجد غدیر حضور پیدا کرده و نماز خوانده است. پس از آن به یک بار دیگر هیچ گونه اثری از مسجد غدیر خم در تاریخ نمی باشد. علامه فضلی و عاتق ابن قیس بلادی نیز در بازدیدهای میدانی خود دیگر اثری از این مسجد تاریخی نیافتند. تعیین مکان دقیق مسجد غدیر خم با توجه به زمان طولانی بالغ بر 150 سال که از آخرین تخریب آن می گذرد کار دشواری می باشد و نیاز به مطالعات دقیق میدانی دارد. با این حال جستجو و پژوهش ما منجر به یافتن بقایای بنای تاریخی در مجاورت آبگیر غدیر خم شد که می تواند همان مسجد گم شده غدیر خم یا مکان مقدس منبر پیامبر در هنگام خطابه روز غدیر باشد. این بدان علت است که در شرح وقایع غدیر خم در منابع تاریخی آمده است که به هنگام ورود مسلمانان به مکان غدیر خم پیامبر آنان را از توقف در زیر 5 درخت کهنسال کنار نهی می کنند. ایشان سپس زیر این درختان را به عنوان منبر خود انتخاب می کنند. این درختان بایستی در مجاورت آبگیر بوده و از منابع آب آن استفاده می کردند. بنابراین مسجد غدیر نیز بایستی در مجاورت آبگیر بوده باشد که با موقعیت مکان یافت شده همخوانی دارد. معدود ویدیوهای موجود از این مکان به خوبی آثار تخریب در این بنای مقدس را نشان میده.
غدیر خم کا مصلی ہو سکتا ہے لوکیشن ڈاکٹر احمد نعمانی کے حساب سے جو جگہ بنتی ہے شاید وہ یہی ہے اور یہ پرانی کرمیاں پڑے میں تو یہ محراب لگ رہی ہے قبلے کی ڈائریکشن ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ ہم لوگ غدیر خم کے مقام پہ ہیں جو کہ رابغ کی مین روڈ سے تقریباً 5-10 کلومیٹر اندر آنے کے بعد رائٹ ہینڈ پہ یہ سامنے جو حجاز ریلوے کا آپ کو ٹریک نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی یہ مقام ہے اور غالباً ہماری قیاس ہے کہ شاید یہ وہ مسجد ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. آئیے اس مسجد کو ہم پورا دکھاتے ہیں آپ کو آگے تک. انشاءاللہ یہ جگہ وہی ہے اور یہ اونچائی پہ بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی مصلے ہوتے تھے ان کی وہ تھوڑا اونچائی پہ ہوتے تھے. اور یہ دیکھیں یہاں شاید فینسنگ بھی لگائی گئی تھی تو یہ پڑی ہوئی ہے. اور وہ جو پتھر مین محراب کا نظر آ رہا ہے اس کی ڈائریکشن اگر آپ دیکھیں تو بالکل قبلہ رخ ہے. اس کی ڈائریکشن جو ہے قبلہ رخ.
وضعیت فعلی منطقه غدیر خم هیچ گونه شباهتی با عظمت و شکوه این مکان مقدس و تاریخی ندارد. گویا دست‌هایی پشت پرده است تا این مکان مقدس از یاد و خاطر مسلمانان برود و به فراموشی سپرده شود. این کار هم به طور سیستماتیک انجام گرفته شده، زیرا در ابتدا مسجد غدیر خم که محل بازدید کنندگان این مکان مقدس بوده مورد تخریب قرار گرفته، سپس آبگیر غدیر خم خشکانیده شده تا دیگر کسی در این سرزمین دنبال غدیری به نام غدیر خم نگردد و سپس چشمه غدیر خم به عنوان آخرین نشانه از این سرزمین تخریب شده است. همه و همه برای اینکه یاد و خاطر این سرزمین از اذهان برود. با این حال این سرزمین اطراگین از حضور پیامبر و امیرالمؤمنین شدن امام علی است. پیامبر با انتخاب هوشیار خود این سرزمین را در اذهان جاودانه کردند. ایشان مسلمانان را در حدود 5 کیلومتر از مسیر مکه به مدینه منحرف می کنند تا در سرزمینی ناآشنا برای مسلمانان و در کنار غدیری دور افتاده آنان را برای اقامت چند روزه نگه دارند تا برنامه و جشن منحصر به فرد برای جانشینی خود بگیرند. انتخاب هوشیار پیامبر چنان مهندسی شده بود که خطبه پیامبر در این سرزمین جاودانه ماند و کمتر حدیثی به تواتر حدیث غدیر می رسد. گویا هنوز هم صدای پیامبر در این سرزمین شنیده می شود. من کنت مولا فهازا علی مولا.